ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. انفجار در مرکز استانبول دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی از دستگیری 20 تبعی خارجی مرتبط با داعش خبر داد. و مدیرعامل ایران ایر از مذاکره با بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه، دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مامور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خودروی بمب‌گذاری شده هنگام عبور یک اتوبوس حامل ماموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. علیرضا رضایی مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه از شناسایی و دستگیری 20 تبعی خارجی در این استان خبر داد که به گفته او قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. وی درباره زمان بازداشت و هویت این افراد توضیح بیشتری نداده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز سال گذشته بدون ذکر جزئیات از شناسایی و انهدام کامل تیم‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی یا داعش در ایران خبر داده بود. وی گفته بود که این افراد برنامه‌هایی برای سرقت مسلحانه در تهران و انفجار بمب در قم داشتند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های تندرو اسلامی از جمله داعش متهم می‌کنند. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت ایران ایر از مذاکره با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری خبر داد. به روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری رویترز گفت موانع و مشکلاتی بر سر راه خرید این هواپیماها وجود دارد که باید رفع شوند. فرهاد پرورش بحث درباره تعداد و نوع هواپیماها را به زمان پس از دستیابی به تفاهم مشترک با بوئینگ موکول کرد. در پی دستیابی ایران و گروه 5 به اضافه 1 به توافق هسته ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دی ماه گذشته مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. ایران بهمن ماه سال گذشته نیز قراردادی با شرکت فرانسوی ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار منعقد کرد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگشایی یک نیروگاه هسته‌ای در کره شمالی از اجرای شدن همه جانبه تحریم‌ها علیه این کشور توسط آمریکا و چین خبر داد. به گزارش رویترز، آقای کری که برای گفتگو با مقام‌های چین به پکن رفته است، اجرای تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ را قطعی دانست. و اما همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش در اروپای شرقی پس از جنگ سرد رو در لهستان آغاز کردند. این رزمایش که آناکوندا 16 نامگذاری شده 10 روز طول خواهد کشید. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا همراه ماست. آیه آریان، چرا این مانور گسترده رو کشورهای ناتو و غیر ناتوی اروپای شرقی انجام میدن و چه هدفی از برگزاری اون دارن؟
این مانورها و گسترده تر شدن اینها در سالهای اخیر در رابطه با موضع روسیه است که در قبال اوکراین گرفته و همینطور در رابطه با کشورهای بالتیک. این کشورها که دارن انجام میدن جزو ناتو هستند و حتی کشورهای غیر ناتو، برای تقویت کارایی نظامی این کشورهاست، برای تقویت هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو ناتو هست و همچنین آمادگی برای نشان دادن واکنش به تهدیدهای نظامی، شیمیایی و سایبری روسیه. آمریکا مهمترین بازیگر در این میدان، یکی از اهداف اصلیش قوت قلب دادن به کشورهای اروپای شرقی است که حالا عضو ناتو هستند، که نگرانی دارند در قبال روسیه و کارهایی رو که روسیه در سالهای اخیر انجام داده.
آیا یعنی اینطور که در خبرها اومده روسیه هم نسبت به برگزاری این رزمایش واکنش نشون داده، نگرانی روس‌ها از این عملیات چه هست؟
روس‌ها همیشه بعد از به هر حال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که ناتو به طرف شرق، یعنی به طرف کشورهای اروپای شرقی راه یافت و این کشورها جزو این سازمان شدند و در واقع نزدیک شدن به مرز روسیه، روسیه نگرانیش از این گسترش ناتوست. و یکی از نگرانی های اخیر روسیه در واقع بر پایه سامانی دفاع موشکی آمریکا در اروپا است که یک فازش در رومانی پیاده شد و در واقع عملیاتی شد و فاز دیگرش در خود لهستان خواهد بود. روسا حرفشون اینی که یک، شما دارین به طرف مرز ما نزدیک میشین، دو، این سامانه را قرار بود که شما برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران در اروپا کار بذارید و حالا که این تهدیدها برطرف شده برای چی دارین این برنامه تون ادامه میدیم؟ به عبارت دیگر دارن میگن که این سامانه در اصل برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه است. اینها نگرانی های روسیه است و در مقابل این مانور سرگی لاوروف به همتای فنلاندیش گفت که به هر حال ما عکس العمل در قبال این نوع مانورها نشان خواهیم داد و حضور نظامیان آمریکایی و عضو ناتو در کشورهای هممرز ما.
با سپاس از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در آمریکا مبارزات مقدماتی انتخاباتی به آخرین مرحله خود رسیده و در صورت انتخاب هیلاری کلینتون به نامزدی رسمی حزب دموکرات، رقابت او و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه وارد عرصه اصلی کارزار انتخاباتی می شود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
شامگاه سه‌شنبه تکلیف نامزدی رسمی حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا، پرجمعیت ترین ایالت آمریکا، و ایالت‌های مونتانا، نیوجرسی، نیومکسیکو و داکوتای شمالی و جنوبی به طور کامل روشن می‌شود. هیلری کلینتون روز یک شنبه آرای جزیره پورتوریکو را از آن خود کرد. این جزیره از نظر حقوقی در چارچوب ایالات آمریکا قرار ندارد، ولی دارای حق انتخاب است و آرای موافق آن برای خانم کلینتون کاندیدای پیشتاز دموکرات را به پیروزی کامل در مبارزات مقدماتی نزدیکتر ساخت. هیلری کلینتون با اعلام پیروزی کامل 24 ساعتی بیشتر فاصله ندارد و از همکنون نوک حمله های خود را متوجه رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ کرده و از پرداختن به رقیب دیگر خود سناتور برنی سندرز پرهیز می کند. برای رسانه های آمریکایی می گویند که آقای سندرز همچنان به پیروزی در کالیفرنیا امیدوار است. موفقیت در کالیفرنیا برای خانم کلینتون تنها نقش تقویت روحی و سیاسی را دارد. از حیث تعداد 2383 رأی لازم، او تنها به 85 رأی کالج انتخاباتی نیاز دارد که دستیابی به آن هم بنابر پیش بینی کارشناسان در 24 ساعت آینده بسیار آسان خواهد بود.
And I believe absolutely that he's not only unprepared to be president, he is temperamentally unfit.
هیلری کلینتون روز یک شنبه نیز در یک گردهمایی انتخاباتی در کالیفرنیا بار دیگر دونالد ترامپ جمهوری خواه را به باد حمله گرفت و گفت او نه تنها برای مقام ریاست جمهوری آمادگی ندارد، بلکه شایسته چنین مقامی هم نیست. خانم کلینتون گفت دونالد ترامپ هیچ ایده‌ای برای رهبری ندارد، بلکه گفتار او مجموعی از دشمنی‌های شخصی و دروغگویی است. سناتور برنی ساندرز، دیگر کاندیدای دموکرات، نیز طی سخنانی در لس آنجلس به طرفداران خود اطمینان خاطر داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد. او گفت تمام نظرخواهی‌ها از دو ماه پیش نشان می‌دهد که آقای ترامپ بازنده انتخابات سراسری خواهد بود. ولی دونالد ترامپ، نامزد بی‌رقیب در حزب جمهوری‌خواه، این روزها از جانب هم‌مسلکان حزبی نیز به خاطر مطالبی که علیه یکی از قضات فدرال آمریکا ایراد کرده و او را مکزیکی تبار و دشمن خود نامیده، مورد انتقاد قرار گرفته است. قاضی گونزالو کوریل که متولد آمریکاست، اخیراً در یک پرونده حقوقی مربوط به ورشکستگی دانشگاه ترامپ علیه نامزد جمهوری خواه رأی داده و این امر موجبی برای حمله های دونالد ترامپ علیه وی شده است. رهبران جمهوری خواه و اعضای سرشناس این حزب که در مبارزات اخیر از او پشتیبانی کرده اند، اکنون زبان به شکوه و انتقاد گشودند که آقای ترامپ بی‌محابا و خارج از نزاکت سخن می‌گوید.
She's so wonderful, you know. I mean, here's a woman that should be put in jail for what she did with her emails, and she's commenting on this. Let me just tell you.
Donald Trump در گفتگو با شبکه CNN ضمن انتقاد از هیلری کلینتون و اینکه او باید به خاطر خلافکاری‌های مربوط به ایمیل‌هایش در زمان وزارت خارجه زندانی شود، گفت که قاضی کوریل در مورد او ناعادلانه رأی داده است. او بار دیگر افسود که تبار این قاضی مکزیکی و عضو جامعه است که از مکزیک جانبداری می‌کند. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه NBC نسبت به این اظهارات بی‌محابای دونالد ترامپ ابراز نگرانی کرد و گفت برای حزب جمهوری خواه نادیده گرفتن آرای لاتین تبارها در انتخابات اشتباه بزرگی خواهد بود. ولی بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی آقای ترامپ این انتقادها را نپذیرفته و آنها را نامربوط نامیده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون انتخابات و جلوگیری از آنچه تضییع حق مردم نامید گفت هیچ مستندی در مورد ابطال انتخابات حوزه انتخابیه اهر و حریص از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور نرسیده است. سیامک رفیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان روز 12 خرداد از ابطال انتخابات اهر و حریص به دلیل تخلفات و دخالت‌های غیرقانونی خبر داده بود. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دوشنبه شب در تبریز به خبرنگاران گفت که توقع و انتظار از شورای نگهبان این بود اگر در حوزه‌ای به نظراتی می‌رسند، به گفته او وزارت کشور را در جریان مستندات قرار بدهند. اشاره وزیر کشور به اظهارات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بود که با اشاره به ابطال انتخابات اهر و حریص به دلیل آنچه تخلف‌ها و دخالت‌های غیرقانونی نامیده بود، هیچ توضیح دیگری نداده بود. شورای نگهبان نیز تاکنون مستنداتی در این خصوص ارائه نکرده است. وزیر کشور همچنین اشاره کرد که این وزارتخانه از ابتدای اجرای انتخابات مجلس دهم تا انتهای کار با شورای نگهبان همکاری کرده و تعامل مثبت داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دولت و وزارت کشور مجری انتخابات بودند گفت که شاید برای مستندات شورای نگهبان دلایلی وجود داشته باشد که به گفته او بشود مسئله را به نحو دیگری حل کرد. وزیر کشور در این حال گفت تصمیم شورای نگهبان با توجه به وظایف قانونی و اقدامهای انجام شده از منظر خود شورای نگهبان قانونی است. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شواهد و قرائن به توصیف وی نشان می‌دهد که عوامل اجرایی هیچ مداخله و تأثیری در انتخابات دهمین دوره مجلس در حوزه انتخابی اهر و حریص نداشتند. او افزود اگر ادعا می‌شود مداخله‌ای صورت گرفته است، به عنوان وزیر کشور آماده رسیدگی و برخورد است، ولی مسئولان اجرایی را مبرا از هر گونه اتهام دانست و ابراز اطمینان کرد که آنها هیچ دخالتی در روند انتخابات نداشتند. حوزه انتخابی اهر و حریص با بیش از 200,000 تن جمعیت در 100 کیلومتری شمال شرق تبریز دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است. پیش از آنکه حوزه انتخابی اهر و حریص از سوی شورای نگهبان باطل اعلام شود، تغییراتی نیز در برخی دیگر از حوزه ها اعمال شده بود. از جمله سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز 29 اردیبهشت گفت که انتخابات در حوزه انتخابی بندر لنگه، بستک و پارسیان در استان هرمزگان تایید نشد. به گفته وی، دلیل تایید نشدن انتخابات این حوزه مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات و اثبات تخلفات بود. در مقابل محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت که شورای نگهبان دلایل ابطال انتخابات در این حوزه را اعلام نکرده است. پیشتر نیز شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد راهیافته اصلاح طلبان به مجلس با 200,000 رأی را باطل کرده بود. این اقدام با مخالفت دولت مواجه شد تا اینکه در نهایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را پذیرفت. این نظر تایید کننده عملکرد شورای نگهبان و ابطال آرای مینو خالقی بود. گزارش حاکی است که تاکنون سرنوشت 8 کرسی از کرسی‌های مجلس نامشخص مانده است.
با پایان گزارش همکارم بهروز کارونی به پایان این بخش خبری رسیدیم. فرصت دارم تا شماره تماس رادیو فردا را اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و شماره پیامگیر رادیو فردا را هم میتونید یادداشت کنید. 2048-799-599-800 و 860. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.